سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان همراه ما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شب قصد داریم سفری رادیویی داشته باشیم به یکی از مقاصد گردشگری در فصل بهار، روستای کلپورگان، یکی از مناطق دیدنی استان سیستان و بلوچستان. فرهیختگان، در این مجال برای آشنایی بیشتر با پیشینه فرهنگی و هنری روستای کلپورگان شما رو دعوت می‌کنم همراه بشید با آقای دکتر مهدی خانکه، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر. گفته‌های ایشون در خصوص این شهر از استان سیستان و بلوچستان شنیدنی. لطفاً همراهیشون کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. در اقتصاد حوالی فرهنگ بنده مهدی خانکه قراره که راجع به یکی از جذابیت‌های گردشگری فوق‌العاده کشورمون توضیح بدم. امیدوارم فرصتی بکنیم و سری بزنیم به کلپورگان زیبا در استان سیستان و بلوچستان. کلپورگان از اون مناطق فوق‌العاده‌ایه که هرچه بیشتر می‌گذره بیشتر جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی و هنریش مطرح میشه. ما اشاره کردیم که هر جای ایران شما سر بزنین حتماً می‌تونین با یکی از هنرهای سنتی، یکی از فرهنگ‌ها و خرد فرهنگ‌های اونجا طرف بشین که منحصر به فردی فوق‌العاده‌ای داره. کلپورگان تقریبا 50-60 سال پیش سفال‌هایی درش پیدا شد و پژوهشگرای هنرهای سنتی ما، صنایع دستی و گردشگری ما وقتی رفتن اونجا اون سفال‌های جذاب و پریمیتیو وقتی نگاه کردن و هر چقدر بیشتر داخلش سیر کردن متوجه شدن که این شهر شهر فوق‌العاده یا تمدن خیلی غنی منجر به تولید سفال‌های این شکلی و اینقدر فوق‌العاده و منحصر به فرد شده. کلپورگان در دل سیستان و بلوچستان زیبا در منطقه‌های شرقی کشور عزیزمون ایران در نزدیکی مرزهای مواصلاتی پاکستان و البته افغانستان یکی از مراکز عمده حوزه تولید سفال و صنایع دستی در ایرانه. منطقه کلپورگان یک منطقه بسیار مهم و جذابه از بابت اینکه دارای یک گروه فرهنگ‌ها و هنرهای سنتی منحصر به فرده. در طی تاریخ همواره نقشمایی ها، نقوش و هنرهای سنتی و خورده فرهنگ هایی که توی این منطقه زیبا از کشورمون قرار داره مورد توجه قرار گرفته و هی بارور شده و تبدیل شده به یک گرایش و یک سبک منحصر به فردی به نام سفال کلپورگان که امروز میشناسیم. وقتی شما سر میزنیم به این منطقه جذاب کشورمون به واسطه قرار گرفتن در یک محل تلاقی فرهنگ های زیاد از جمله فرهنگ بلوچی، فرهنگ سیستانی و فارسی، فرهنگ پاکستانی و فرهنگ حتی افغانی، باعث شده که اینجا یک غنای فرهنگی جذاب پیدا بکنه. نوع پوشش مردم، نوع خورده فرهنگایی که دارن، سننشون، آداب و رسوم انقدر جذابه که این منطقه از کشورمون تبدیل کرده به یک منطقه گردشگری فوق‌العاده و توصیه می‌کنیم که انشالله حتما سری بزنین. همونجوری که اشاره کردم در دوره صفویان سیستان مورد توجه است، شاید مهمترین دوره‌ای که شهر سیستان تونسته بروز و ظهور خیلی جذاب پیدا بکنه دوره اشکانیانه، که در دوره اشکانیان منطقه سیستان به عنوان یکی از مراکز عمده حکومت اشکانیان 1500-1600 سال پیش مورد توجه بوده و از همون ادواره که ما کلپورگان داریم که به عنوان یک مرکز تمدنی خیلی جذاب در سیر تاریخی حضور داشته، ولی در 40-50 سال گذشته با فراوانی گرایش های پست مدرنیسم و معرفی خورده تمدن ها سفال کلپورگان خیلی مورد توجه قرار گرفته، به خصوص اینکه کلپورگان فرهنگی خیلی پریمیتیو و اصطلاحا بدوی و خیلی ساده و خیلی با نقشمایی های خیلی ساده و فرم های خیلی انتزاعی. از این بابت این منطقه از کشور عزیزمون مورد توجه قرار گرفته و توصیه میکنیم حتما به این منطقه جذاب سری بزنین، از طبیعت فوق العاده در ایام بهار لذت ببرین. تا برنامه دیگه، من مهدی خان که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با ما در این شب دلنگیز بهاری. در این مجال برای آشنا شدن با جاذبه های گردشگری روستای کلپورگان و فرصت های بالقوه این منطقه از استان سیستان و بلوچستان برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، شما رو دعوت می کنم گفتگوی من رو بشنوید با آقای دکتر حسین یاوری، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، مهمان گرانقدری که تا لحظاتی دیگر به جمع ما ملحق خواهند شد. با ما همراه باشید. آقای دکتر یاوری، خیلی خوش آمدید به جمع ما. ممنون که قبول دعوت کردید و همراه ما شدید برای بررسی جاذبه های گردشگری روستای کلپورگان. خیلی خوش آمدید.
متشکرم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم استاد، لطفاً قبل از هر چیز برای ما از جاذبه های طبیعی این منطقه از استان سیستان و بلوچستان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام عرض میکنم که روستای کلپورگان در حدود 400 کیلومتری شهر زاهدان، مرکز استان قدیمی و کهن سیستان و بلوچستان قرار داره. البته در سالهای 52 و 53 که من افتخار خدمت به مردم شرافتمند، غیور و میهمان نواز منطقه رو داشتم، راه ها به مناسبی الان نبود، گون که هنوزم جا داره که جاده بهتر بشه، پیچ های خطرناک در اون گرفته بشه، ولی خب شما از زاهدان مرکز استان تا کلپورگان رو میتونین با جاده آسفالت طی بکنید و از زیبایی های کویر بهره مند بشین. اما به خود کلپورگان که رسیدید، در این روستا ما شاهد درختان نخل هستیم که به اون منطقه زیبایی خاصی رو بخشیده و در کنار این مجموعه بعد از تپه مشکوته نام ببریم که جای دیدنیه، تمامش خاک رسه، خاک رسی که برای تولید سفالین های زیبای کلپورگان به کار گرفته میشه و این در 5 کیلومتری مرکز کلپورگان قرار داره.
آقای دکتر یاوری، خانه های محلی در روستای کلپورگان به چه شکلی ساخته میشن و دارای چه ویژگی هایی هستن و آیا از این خانه های محلی برای اقامتگاه های سنتی هم استفاده میشه در روستای کلپورگان؟
خب اینجا همونطور که استعداد دارین بیشتر از کپر استفاده میشه چون خاکش در دسترس هست. خونه ها خیلی ساده است، منتها در صفا و صمیمیت موج میزنه. مردم خیلی میهمان نواز هستن و وقتی میهمانی میاد بزرگان دهکده میان و با میوه های محلی که همون خرما هست و انبه هست و مس هست و که حالا بخشیش از کشور پاکستان میاد پذیرایی میکنن و اوقات خوب و خوشی رو ثبت میکنن. در داخل کپرها اگر سادگی هست ولی صفا و صمیمیت هم در حد اعلا وجود داره.
خب به مهمان نوازی اهالی روستای کلپورگان اشاره کردید، از غذاهای سنتی این منطقه هم لطفا برای ما بگید. بله. که خب به هر حال غذای سنتی هم یکی از اون جاذبه هایی هست که میتونه گردشگران رو ترغیب کنه برای سفر به یک منطقه.
غذاهایی که پخته میشه که چیزی شبیه عدس پلو هست، خرما باز زینت بخشش هست و مرغ رو که ویژه منطقه هست، این رو به صورت توأم با برنج و بدون کباب کردن صرف میکنن و غذاهای ویژه اون استان یه مقدارم ماهی های هست که در دریاچه های اطرافش هست و از این ماهی چیزی شبیه قیله خوزستانی ها تولید میکنن که با اون یه مقدار تفاوت هایی رو داره. ولی نکته دیگه یه مقدار ادویه محلی هم هست در اونجا که به غذاها زده میشه که مزه و طعم خاصی رو بهش میبخشه.
شیرینی های سنتی این منطقه چه چیزایی هست؟
شیرینی ها همون رنگینک هست و ضمناً شیرینی هایی هست که با آرد و خرمای درسته یا خرمایی که ریز ریز شده داخلش قرار میگیره که خیلی خوشمزه هست و در واقع اینو در همون ظروف سفالی میارن و سرو میکنن و مردم میتونن برای استراحت بیشتر در طول روز از تختای چوبی که زیر درختای نخل قرار داده شده استفاده کنن. تقریبا باد و طوفان برخلاف زابل نداره و هوا آرومه، هنوز هوا گرم نشده، بهترین زمان هست برای دیدار از اون منطقه.
آقای دکتر یاوری، لطفاً برای ما از پوشش محلی اهالی روستای کلپورگان هم بفرمایید که همین پوشش‌های محلی هم میتونه یک جاذبه گردشگری باشه در یک منطقه. چقدر اهالی کلپورگان مقیدن به پوشش سنتی استان سیستان و بلوچستان و چقدر پوشش اونها تفاوت داره با دیگر مناطق این استان؟
خدمت شما عرض کنم که آقایون به طور معمول پیراهنی بلند به رنگ سفید و شلواری به رنگ سفید می پوشن، یک عرقچین بر سر دارن. هوا سرد بشه که نه اون سرمایی که ما انتظار داریم مثلا در اردبیل و شهر کرد، از یک جلیتخه هم استفاده میکنن که روی این جلیتخه سوزندوزی شده. گویی که سوزندوزی بلوچ سراسر استان سیستان و بلوچستان رو تحت پوشش قرار داده، اما سوزندوزی های سراوان که در واقع روستای کلپورگان جز اونجا هست متفاوته با سوزندوزی های مناطق دیگه مثل ایرندگان و چانف و اسپکه و سورمیچ و دبگزان و شهریانچ و غیره، قاسم آباد و نظایر اون کاملا متفاوته. یعنی نگاره ها در این حال که هندسی هست ولی متفاوته و خانوم ها پیراهن تقریبا میشه گفتش که به رنگ سرمه‌ای و آبی میپوشن که بر روی اون رودوزی های سنتی من جمله سوزندوزی بلوچ انجام شده، در حجاب یک سربند و یک چادر بومی و محلی هست برای خانوم ها و به طور معمول جنس این پارچه ها از جنس پارچه های نخی و پنبه‌ای هست که با گرمای منطقه مطابقت داشته باشه.
درسته، خب این رنگارنگی و انواع مختلف پوشش ها و گویش ها در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان یک جاذبه گردشگری هست که ترغیب کننده است برای سفر به این منطقه و دهکده جهانی سفال، روستای کرپورگان هم که در این استان قرار داره یکی از اون مقاصد گردشگری خوبیه که میتونه در برنامه سفر گردشگران قرار بگیره و با سفر به این منطقه میتونن با یک فرهنگ متفاوت از هر لحاظ آشنا بشن. آقای دکتر یاوری، بپردازیم به ابنیه و آثار تاریخی روستای کرپورگان. لطفاً برای ما از این جاذبه گردشگری هم نکاتی بفرمایید.
بله، اونجا یک زیارتگاهی داره که خب مردم مراجعه میکنن و شمع روشن میکنن، اما برای رفتن به مسجدی بزرگتر، من جمله برای نماز جمعه، از مسجد جامع سراوان استفاده میکنن.
آقای دکتر یاوری، در روستای کلپورگان چه زیرساخت‌هایی فراهم شده برای اینکه گردشگرانی که به این منطقه از کشور سفر میکنن بتونن در روزهایی که سپری میکنن در روستای کلپورگان از آسایش برخوردار بشن و از سفرشون لذت ببرن؟
هنوز امکانات گردشگری اونطور که باید به اصطلاح فراهم نشده، اما با توجه به فاصله کم تا سراوان از امکانات شهری اونجا، من جمله هتل‌ها، مهمانپذیرها و امکانات اقامتیش هم میتونن استفاده کنن. ولی افرادی که دوست داشته باشن تو همون کلپورگان باشن، با توجه به مهمان نوازی اهالی میتونن از همون کپرها و مکانهای اقامتی که مردم خیلی باز هم تأکید میکنم مهمان نواز هستن استفاده کنه.
خب آقای دکتر یاوری، در این منطقه رونق سفالگری باعث شد که جاذبه های دیگری در کنار شکل بگیره، از جمله کارگاه هایی هست که میتونه جاذبه گردشگری خوبی باشه برای مسافرانی که در ایام تعطیلات یا در طول سال به دهکده جهانی سفال سفر میکنن و میتونن حتی تجربه ساخت سفال رو هم در این کارگاه داشته باشن. چقدر به گردشگری تجربه گرا در دهکده جهانی سفال توجه شده با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که داره و امکانات زیرساختی که داره؟ حالا به هر حال کارگاه‌های قدیمی که در این منطقه هست و میتونه در واقع فرصتی رو فراهم بکنه برای گردشگران که تجربه ساخت سفال و تولید آثار هنری رو داشته باشن.
همونطور که اشاره فرمودید، یکی از جنبه‌های گردشگری امروز جهان، گردشگری با محور تجربه گرایی هست. یعنی انسان بره به محیطی و زندگی در اون مکان رو و تحمل اون شرایط آب و هوایی و ساختمان‌های خاص رو داشته باشه. و من در سه کشور آفریقایی که رفتم دیدم که مثلا در کشور مغرب که ما بیشتر به نام مراکش میشناسیم، در حالی که مراکش یکی از شهرهای اونجا هست، دیدم که توریستایی که میان مثلا در منطقه ساله یا بوغیرات اقامت میکنن، خودشونم میرن و این پروسه تولید سفال رو تعقیب میکنن و خودشونم حالا میرن یک کمی با این سفالگری یا نقاشی روی سفال آشنا میشن. بعضی هم خب البته ذوق و استعداد و هنر نقاشی رو دارن و ظرفی که تولید میشه رو روش نقاشی میکنن. همه این کارها رو ما میتونیم به نحو بهتر و جالبتر در کلپورگان داشته باشیم. سفال کلپورگان علارغم پیشینه طولانی برای تولید دیر شناخته شد، هم در ایران و هم در جهان، در حالی که هزاران ساله که اون تولید داره صورت میگیره در اونجا. منتها حالا دوری راه نسبت به مرکز استان، ناهمواری جاده و شاید هم به هر حال بی‌توجهی باعث شده که اون منطقه از ظرفیت ها و امکانات بالقوه‌اش استفاده نکنه. ببینید، وقتی ما پروسه تولید رو در اونجا میبینیم، یعنی اوردن خاک از تپه مشکوته و حمل اون که خیلی جالب هست با حیوانات محلی صورت میگیره و بعد سرند کردن و علک کردن خاک در حوضچه های مخصوص و تبدیل اون به دوغاب و بعد تبخیر اون با آفتاب و فراهم ساختن گل و ورز دادن اون و اینی که خانوم ها بتونن این گل رو روی چرخهای خیلی کوتاهی که یه میله داره و یه صفحه فرم و شکل بدن و به صورت تجربی فرمی بسیار متناسب و متقارن رو در بیارن و بعد از اون در معرض آفتاب قرار بدن که خشک بشه و یه مقدار که خشک شد اضافات اون رو بگیرن و بعد بره در قسمت بالای کوره قرار بگیره تا کاملا خشک بشه و کوره چینی این که خیلی جالب هست.
همه این مراحل رو یک گردشگر میتونه تجربه کنه،
میتونه مراحل رو تغییر کنه و بعد میره توی کوره که 14 ساعت بعد پخت بخوره.
خب درسته، جالب تجربه این مراحل سفال سازی در دهکده جهانی سفال، اما این امکان برای گردشگران فراهم میشه که بتونن این تجربه رو داشته باشن یا اینکه به شکل موردی هست به عنوان یک حرکت منسجم برنامه‌ریزی شده برای جذب گردشگر اتفاق نمیفته؟
توصیه کردم به عزیزانی که در اون منطقه افتخار خدمت گذاری دارن که بعد از اینکه سفال کاملا آماده شد، همه نقاشی روی اون رو که با استفاده از چوب یا چوب کبریت یا نظائر اون هست و امروزه خود پیشرفت کرده و در واقع یک حالتی از قلمو رو این کار پیدا میکنه که بزنن به اکسید مغن یا مغنس یا اون سنگ و نقاشی کنن، روی اون نقاشی نکنن، سفال رو در اختیار بذارن که افراد خارجی که دوست دارن اسمشون رو بنویسن یا دوست دارن نقاشی بکنن یا اصلا ذوق و هنر نقاشی رو دارن این کارو بکنن. این خود به خود بر جاذبه ها و همون گردشگری تجربه گرا کمک میکنه که ساعت ها توریستا با ذوق و علاقه این پروسه رو تعقیب بکنن.
خب این پیشنهاد عملیاتی شد؟ یعنی در حال حاضر
شنیدم که این کار داره انجام میشه، منتها بعد گردشگریش هنوز در مقدماتیم، یعنی این چیزایی که تو ذهن من و ذهن شما هست هنوز در مقدماتیم، اما انقدر جاذبه داره که این پروسه تولید رو تعقیب بکنن و از زیبایی های بکر منطقه استفاده بکنن و یه محیط کاملا منحصر به فردی رو تجربه کنن و آسمان پرستاره شبهای اونجا رو هم ببینن و در واقع برای یکی دو روز خیلی خوبه و اگرم امکانات اقامتی محدود اونجا مورد توجهشون نبود میتونن برن به سراوان، ولی من امیدوار هستم که این دهکده جهانی امکانات جهانی داشته باشه، یعنی در اونجا میهمان سراها با استفاده از بافت معماری منطقه، درست همون کاری که در مورد ساختمان مجتمع سفال اونجا ما انجام دادیم که معماری منطقه هست، همین کار رو روی هتل‌ها یا میهمان پذیرها تجربه کنن، غذاهای محلی رو طبخش رو توسعه بدن و امکانات بهداشتی رو ببرن بالاتر و طوری بشه که درست مثل مثلا روستای بوانات دیگه مردم به قصد موندن چند روزه در کلپورگان بیان، چون حول و حوش و اطراف اونم زیبایی های بکری رو داره که میتونن برای پیاده روی و تفحص استفاده کنن.
درسته. آقای دکتر یاوری، بپردازیم به ابنیه و آثار تاریخی دهکده جهانی سفال که خب همونطور که از نامش برمیاد میشه گفت یکی از مکانهایی که مورد توجه هست و میتونه جاذبه گردشگری محسوب بشه، کارگاه‌های قدیمی موجود در این منطقه از کشورمون هست. در مورد قدمت این کارگاه‌ها و ساختمانی که بهش اشاره کردید در دوره‌ای که در سمت مدیر سازمان صنایع دستی کشور بودید، این ساختمان به هر حال راه اندازی شده، از معماری خاصی برخورداره. در مورد کارگاه‌ها و این ساختمان برای ما می‌فرمایید آقای دکتر یاوری؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما خواهش کردیم بناهایی که به عنوان کارگاه ساخته میشه تبعیت کنه از معماری همین مجتمع. این مجتمع در سال 52 ساخته شده، 52 هجری شمسی. نکته دیگه، قبل از اینکه این کوره‌ها در این کارگاه ساخته بشه، مردم برای پخت سفال از کوره‌های سرباز استفاده می‌کردن که اینا هنوز هست، بقایاش هم هست.
در حال حاضر هم در این کارگاه‌های قدیمی تولید صورت می‌گیره یا به یک جاذبه گرد گردشگری تبدیل شدن.
بخشیش به جاذبه گردشگری تبدیل شده.
یعنی فقط برای بازدیده.
برای بازدیده. بخشیش هم بالاخره مردم که ما نمیتونیم بگیم که شما سفالتون چجوری درست کنین و چجوری طبخ کنین، روی اصل تجربه یا عادت از این کوره ها استفاده میکرد. البته این کوره ها رو در روستای شهوار میناب در استان هرمزگان رو هم من دیدم و جز نخستین کوره های سفاله. طبیعتا این جزئی از تاریخچه تولید سفال در منطقه کلپورگان که این نوع کوره ها رو داشتن و قدمت این سفالینه ها رو میده، چون میده بعدن کوره های کندویی و چینی و کوره های با کشش فوقانی با کشش تختانی اومد و کوره های تونلی. یعنی این شیوه طبخ نشون دهنده قدمت سفال سازی و پیشینه درخشان اون در این منطقه است.
خب ممنونم آقای دکتر یاوری که ما رو با جاذبه های گردشگری دهکده جهانی سفال، روستای کلپورگان از استان سیستان و بلوچستان آشنا کردید. اما به هنر سفالگری این منطقه از کشورمون اشاره شد که گفتنی های بسیاری در این باب هست و حتما در همراهی با شما آقای دکتر یاوری به صنایع دستی شاخص روستای کلپورگان هم میپردازیم. از شما فرهیختگانی هم که شنونده گفتگوی ما هستید تقاضا دارم همچنان در جمع ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، سپس که گفتگوی من با آقای دکتر حسین یاوری پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو شنیدید. در این گفتگو به ظرفیت‌های بالقوه روستای کلپورگان در حوزه گردشگری برای سرمایه‌گذاری بیشتر اشاره شد. توجه به این ظرفیت‌ها می‌تونه فرصت‌های اقتصادی خوبی رو برای این منطقه از شهرستان سراوان به همراه داشته باشه. البته مسئولین و سیاست‌گذاران حوزه فرهنگ و هنر استان سیستان و بلوچستان هم برنامه‌های زیادی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری روستای کلپورگان دارند. در این خصوص آقای رسول بخش حسین بور، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سراوان گفتنی‌های بسیاری دارند. شما فرهیختگان رو دعوت می‌کنم بخشی از گفته‌های ایشون رو در اقتصاد حوالی فرهنگ بشنوید.
من عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما سروران ارجمندی که از برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید. رسول بخش حسین‌بر هستم، رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان. اما در خصوص روستای کلپورگان، روستای فقط ساخت سفال هست. اما من بذارید بگم که علاوه بر ساخت سفال، گروه های متعدد موسیقی داره. موسیقی صاحب سبک خاصی از موسیقی عرفانی عبادی هست. یعنی مردم این روستا به کمک موسیقی آیین های خاص خودشون رو دارن و اصلا شعرهای موسیقی که سروده و نواخته میشه، این شعرها از شعرهای قدیمی صاحب سبک خاص اون مردم اون منطقه هست و بیشتر برمیگرده به توصیف و ائمه اطهار، پیغمبر خدا و خداوند. و علاوه بر اینها ارادت خاصی دارن به غزلهای حافظ، مولانا، سعدی و بالاخص شمس تبریزی، و این غزلها نواخته میشه در اون مراسمهای آینهای خاصشون. موسیقی این منطقه هم موسیقی صاحب سبک خاصی هست. علاوه بر موسیقی، حصیر بافی، گلیم بافی جزء آثار این منطقه است. اما متاسفانه روستا از لحاظ شکل ظاهری روستا به جز داشتن همون کوره‌ای که سفالینه ها بعد از این که توسط دستانشون ساخته میشه در اون کارگاه پخته میشن، ما یک کارگاه کوزه‌گری اونجا داریم که همین بحث سفال هست و روستا فقط همون بحث کشاورزی جزئی که مردم دارن و به این شکل مردم زندگی میکنن. و حقیقتا با توجه به جهانی شدنش نیاز هست یک سری کارها و فعالیت‌هایی در این منطقه بشه، اما وقتی که جهانگرد ما وارد این روستا میشه به جز یه روستای فقیر هیچی دیده نمیشه. این نیاز هست که باید چاره اندیشی بشه. استاندار قبلی ما جناب آقای دکتر آزاد که تلاش زیادی برای ثبت جهانی کردن این روستا داشتن، پیشنهاد بسیار ارزنده‌ای به اداره کلهای استان دادن که بیایید هر کدوم از اداره کلها تو بخش‌های فرهنگی هنری یک کاری برای این روستا انجام بدید. تو حوزه فرهنگ ارشاد که حوزه کاری ما هست، ما در تلاش هستیم که اول بتونیم برای این روستا اقدام بکنیم. تر دادیم، یعنی پیشنهاد رو خود ما طراحی کردیم با مردم روستا که پیشنهاد دادن برای ساخت یک مجتمع فرهنگی هنری به جهت وجود گروه‌های متعدد موسیقی در منطقه، گروه‌های متعدد حصیر باف و هنرهای دستی و تجسمی، گروه‌های متعدد ساخت سفال. ما باید یه بستری داشته باشیم برای بحث آموزش و توسعه این مسئله.